جلسه 87 دوم اردیبهشت 1360 برابر با 17 جمادی الثانی 1401. موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. بحث راجع به علاج عجب بود که انسان اگر مبتلا به این بیماری روانی شد چگونه او را معالجه کند. گفته شد در روابط مختلف این بیماری برای انسان ممکن است پیدا شود و این حالت خودپسندی و خودبینی انسان را به سقوط بکشاند. یکی از اموری را که موجب می شود، یعنی ممکن است موجب شود انسان مبتلای به عجب و خودپسندی شود، عبارت از مال و ثروت دنیاست. کسانی بودند که اینها در همین رابطه یک حالت خودپسندی و خودبینی پیدا کردند و معمولا انسان در این رابطه یک چنین حالتی پیدا می کند. و چه بسا افرادی بودند در این رابطه وقتی این حالت خودپسندی را پیدا کردند، اینها در ابعاد گوناگون خواستند سمبول باشند. این مال دنیا و ثروت دنیا اگر انسان بهش علاقمند باشد، رابطه محبتی با او داشته باشد، این خواه ناخواه برای انسان عجب می آورد. به ذهنم آمد روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت نقل می فرمایند که زمان پیغمبر اکرم شخص ثروتمندی آمد و نشست در خدمت پیغمبر. بعد از او یه شخص تهیدستی آمد و نشست. اینطور که در این روایت هست به خاطرم است، گویا این شخص تهیدست نشست روی لباس او. تا نشست روی لباس او، این شخص ثروتمند لباسش رو از زیر این تهیدست کشید. یه فاصله قرار داد بین خودش و اون شخص تهیدست. دارد پیغمبر اکرم رو کرد به این ثروتمند، فرمود آیا ترسیدی به این که از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی که از ثروت تو به او چیزی بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی به این که لباست کثیف شود؟ گفت نه. بعد حضرت سوال کرد پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ گفت یا رسول الله، من قرین و همنشینی دارم که این عمل خوب را زشت و عمل زشت را خوب پیش من جلوه می دهد. فکر میکنم اشاره به اون حالت نفسانی خودش بود. متوجه شد به اون رذیله‌ای که در داخل روحش بود به او اشاره کرد. همنشینی دارم که او عمل خوب را بد و عمل بد را خوب پیش من جلوه می دهد. حال که چنین شده است، من نصفی از ثروت خودم را بخشیدم به این تهیدست. خواست خودش را عقوبت کنم. که بعد انشاءالله عرض می کنیم یکی از راه ها همین است. پیغمبر رو کرد به اون تهیدست، فرمود آیا میپذیری؟ عرض کرد یا رسول الله خیر، نمیپذیرم. شخص ثروتمند رو کرد به فقیر و تهیدست، گفت چرا نمیپذیری؟ گفت بیم اون دارم، اون چرا که روح تو را فرا گرفته از خود پسندی من هم مبتلا به او بشم. ثروتی نمیخواهم که در رابطه او بیماری روانی برای من بیاورد. نه. لذا علمای اخلاق تعبیر میکنند به قبیح ترین و زشت ترین عجبها، عجب در رابطه با مال است. میفرمایند زشت‌ترین و اقبح عجب‌ها عجب به مال است، خودپسندی در رابطه با مال. چرا؟ جهت این است، مسئله مال و ثروت در دنیا امری است اعتباری. یعنی اینطور نیست که از اموری باشد که انسان در رابطه با او یه ربط واقعی داشته باشد، یه ربط اعتباری دارد. حتی در بحث ملکیت که ثروت هم در همین ارتباط مطرح می شود، یعنی در رابطه با مالکیت است. مالکیت انسان نسبت به اموالش، این یک ربط اعتباری است، ربط واقعی نیست. که من یه وقتی در اقسام مالکیت این رو بحث کردم، ظاهراً در بحث حکومت بود. این که گفته می شود زشت‌ترین از اقسام عجب است، چون در رابطه با یک امر اعتباری این خودپسند شده است. لذا از نظر علاج تفسیری در این رابطه یکی از راه‌ها توجه به همین جهت است. چه رابطه بین من و ثروت من است؟ چه رابطه است؟ یک رابطه اعتباری. و سپس توجه به خود اصل ثروت. ثروت چیست؟ بهترین ثروت ها عبارت است از اون جمادی که گرانبهاست، و الا اگر ثروت را به همین معنای روز که گفته می شود پول معنا کنیم، عبارت است از یک مشت کاغذ سبز و سرخ و بنفش و آبی و الوان. بیش از این است. حالا تا بعد میرسیم مسئله احتیاجات، رفع احتیاج بحث دیگری است، میرسیم. اینها اگر درست توجه کنند، کسی که فرض کنید میلیاردها پول را انباشته کند و در این رابطه خودپسند شود، پولت چیست؟ یه مشت کاغذ. رابطه تو با او چیست؟ امر اعتباری. خب این دیگه خودپسندی ندارد. لذا گفتم حد اعلاش رو در نظر بگیرید، یه جمادهایی مثل طلا، فرض کنید به این که سنگهای قیمتی اینها رو در نظر بگیرید، بازم جماد است. یه رابطه ای تو اعتباری با جمادات پیدا کردی. این که نباید انسان رو به این بیماری بکشن. اگر بخواهد انسان عجبه به مال را بدون پرده معنا کند، باید بگوید یک نوع جنون است. این بیماری بیماری جنون است، کما اینکه ریاستش هم همینه که بعد میرسه، چون اینم امر اعتباری است. این دیوانه است، از نظر واقعی دیوانه است، چون وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم غیر از این در نمیاد. حال صحبت این که به تو چه شخصیتی داده امثال اینها، اون بحث دیگری است که آیا این جمادات یه ربط اعتباری پیدا کنند با کسی، اینها شخصیت به او میدهند، که باید گفته شود که اگر یک حماری را جواهرات بارش کند، پس اون هم باید کسب شخصیت کند، که اینها بحثایی است جای خودش، ما فعلا اینجا طرح نمی‌کنیم. اول توجه به حقیقت مال و حقیقت ملکیت انسان‌ها نسبت به اموالشان، اول توجه به این کنه، سپس مسئله آفاتی را که در این رابطه هست نسبت به اموال انسان، آفاتی که هست که شمرده می شود. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه می شمرد، مسئله سرقت، آتش گرفتن، امثال اینها، چه بسا انسان شبی را به صبح بیاورد در حالی که سر شب این موجب به مالش باشد و در صبحگاهش یک حالت خفه. خب معلوم می شود که این خیلی موهوم بود، این حالت، این حالت روانی. شعر معروفی است به این که بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و مان را به تبی. به ثروت، به زیبایی غرور پیدا نکن، چه بسا شبی بگذرد صبحگاهش بی ثروت. خیلی بودن یا دارای جمال و زیبایی باشی با یک طبی اینها از بین برود. خیلی سبک مغزی میخواد انسان در این روابط، خصوصا در رابطه با مال، خودپسندی پیدا کند. لذا در این رابطه علی علیه السلام در نهج البلاغه نسبت به آفات مال به عنوان شریک می‌فرماید. می‌فرماید لکل امرئ فی ماله شریکان، هر کس نسبت به اموالش دو شریک دارد، الوارث و الحوادث، یکی وارث است و دیگری حادثه هایی که پیش میاد. مسئله دیگر که موجب می شود اگر انسان مبتلا به این بیماری است در رابطه با مال او رو معالجه کند، این است توجه کند که نقش مال چه نقشی است. آیا مال در زندگی من کارسازی واقعی دارد یا نه؟ بله، عده‌ای هستند که اینها یا نمیخواهند و یا ترجح نکردند که مادیت نقش واقعی و کارسازی واقعی نسبت به هستی انسان ندارد. اینهایی که افکارشان فقط در چهارچوبه مادیت دور میزنند، اونا میخوان بگن نخیر، کارسازی واقعی دارد. و حال این که اینطور نیست مسئله، به این نه که مطرح کردن نیست. شما نگاه کنید، انسان در طول زندگیش در این عالم آیا می تواند به وسیله مال برای خود طول عمر کسب کند؟ آره، سؤال اونی که نقش واقعی داشته باشه برای انسان این است که بتواند روی هستی من اثر بگذاره. اثر واقعی اینه، اینه دقت کنید، رو هستی من. داستانی به خاطرم آمده که از دوستان برای من نقل کرد. یه وقتی خوب یه ثروتمندی بود، میگفت که اینقدر پول دارم که اگر بخواهم سلول‌های بدنم رو عوض کنم و در مقابل هر سلول یک تومن بدم، بازم سلول‌ها رو. هر انسان چقدر سلول داره؟ گفت حساب کرد اینقدر. بعد خود این دوست من نقل کرد، گفت ظاهراً 3 ماه بعدش بود، گفت خیلی هم سرحال بود. 3 ماه بعد بود، یه وقت خبر آوردن، گفتن فلانی همینجور که را می رفت افتاد و مرد. البته صحبت در اینه که افتاد و مرد یا مرد و افتاد، این هم خودش بحثه. اون ساختمان فکری که خیال می کند مادیت نقش اساسی دارد نسبت به هستی بشر، ببیند ما بحث عقلی نمی کنیم، مشاهده کنند. این همه ثروتمند قارون را ببین در تاریخ، آیا توانست با اون ثروت کذاییش نسبت به ادامه هستیش کارسازی داشته باشد؟ لذا اگر انسان توجه کند به این جهت، خودش موجب می شود که اون حالت عجب در رابطه با مال از بین برود، یعنی این جنون و دیوانگی. مسئله دیگر، ناراحتی ها و گرفتاری های ناشی از انباشت کردن مال، توجه به او بکنه. چون که بعد عرض می کنم از حد کفاف بگذرد ناراحتی در کنارش هست. علی علیه السلام در نهج البلاغه در اونجایی که درد دل می کند با کمیل، می فرماید یا کمیل العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم و دانش تو را حفظ می کند ولی تو باید مال را حفظ کنی. چقدر تو باید ناراحتی بکشی از نظر روحی عصبی. برای چی؟ برای این که مال انباشته ای. مسئله دیگر توجه به این نکته که مال موجب می شود انسان دستش آلوده شود معمولا به جنایت. اینقدر انسان ها داشتیم که اینها قبل از آنی که به مال برسند اینها وضع اعتدالی داشت، روحشان، اعمالشان. بعد از آنی که به مال رسیدند این حالت تعادلی رفت، شهوت، غضب، شراره کشید و دستشون آلوده شد به جنایت. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید المال و مادت و شهوات، اون چیزی که سبب می شود شهوات در انسان از مرز اعتدالیش می گذرد یکی از اونا مال. اونگاهی که انسان دستش آلوده به خلافکاری میشه. باز انسان توجه کنه به این که اون کسانی که دارای مال بودند رهبران اونها کیانند و اونهایی را که از نظر مالی مال انباشته نکردند رهبرانشان کیان بودند. این خودش مؤثره. در همین رابطه است علی علیه السلام می فرماید انا یعصوب المؤمنین، من رهبر مؤمنین هستم. اما والمال یعصوب الفجار، چه زیبا، یعنی بزهکاران رهبرشون پول و هرچه پول بیشتر معمولاً بزهکاری بیشتر می شود. بنابراین اونی که رهبر ثروت‌اندوزان است عبارت از فاجرترین افراد است، بزهکارترین افراد است. یک توجه اجمالی کردن به اون چرا که وارد شده است در رابطه با مالندوزی در مکتبهای الهی. ارسلاق در مکتب اسلام که آخرین مکتب الهی است، شما نگاه کنید چه آیات قرآنیش، چه روایاتی را که از طریق پیغمبر اکرم به ما رسیده است اهل بیت اسمت، ببینید چه جوری میگه. در این آیه شریفه معروف که دارد والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم
و ظهورهم تازه ما کنتم لانفسکم و ذوقوا ما کنتم تکنزون. باز انسان توجه به این نکته کند، مال را که جمع می کند انباشته می کند، یه سوال کنه انسان ازش، بگو ببینم غیر از مسئله برداشت تو از نظر شخصی در ارتباط با مصرفت، اونایی که کنار گذاشتی چه نقشی دارد در زندگیت؟ چه نقشی داره؟ سوال.
امام حسن صلوات الله علیه هست به ذهنم این است، به این که وقتی جناده می رود خدمتش، در همون حالتی بود که شاید چند ساعتی قبل از وفاتش بود، وقتی میره سراغ امام حسن، از این موقعیت بهترین بهره برداری رو میکنه. عرض میکنه یا ابن رسول الله عزیز، پسر پیغمبر، موعظه کن، سفارش بده، پندم بده. یکی از جملاتی که امام حسن دارد بهش میفرماید ای جناده بدان، بیش از آنی که تو از اموال دنیا نسبت به خودت مصرف میکنی، بیش از اون هر چه به دست بیاوری تو خزینه دار دیگری هستی. یعنی باید رد کنی به دیگری. به ذهنم آمد از علی علیه السلام است. کجا دیدم این روایت رو؟ شایدم در نهج البلاغه باشه. دارد حضرت می‌فرماید این کسانی که مالندوزی می‌کنن، اینا بدونن اینا بیش از حد خودشون که مصرف می‌کنه از نظر خوراکش، پوشاکش، مسکنش، مسکنش هم که می‌ذاره باز میره به همون مقداری که منفعت می‌بره، لباسش هم همینجوریست، بیش از اینها همین خزینه دار دیگری است. اما اون دیگر رو علی علیه السلام ترسیم فرماید که اون دیگر کیه؟ از نظر معمول حضرت می فرماید اون دیگر یا دختر غیر است یا پسر غیر است، دختر دیگری یا پسر دیگری یا شوهر زنت. ترجمه کنید تعبیراتی که حضرت بفرماید، یعنی یا واسه عروس باید بذاری، یا واسه داماد باید بذاری، یا باید واسه شوهر زنت بذاری. من این حضرت علیه السلام به ذهنم که اون غیر رو هم حضرت بفرماید. به چه زبانی تقسیم کنن؟ چه جوری بخوان حالی ما کنن که بابا اونهایی را که مالندوزی می کنند و در این رابطه کیف می کنند دیوانه. و به این مسئله توجه کند و او این است مقایسه کنم از نظر مکتب‌های الهی بین دو حالت متضاد، یک تهی‌دستی، دو مالندوزی. مقایسه است. توجه کنید، من اینجا تذکر اسلام از نظر اقتصادی نسبت به افراد اون چرا که دارد مسئله کفاف است،
میگه به مقداری که معمول زندگی متعارف میگذاره در یک سطح همگانی. حتی در روایات دارد که دعا که می‌فرمودند یا تعلیم می‌فرمودند در رابطه با مسائل اقتصادی اینجور بود: اللهم ارزقنی الکفاف. به ذهنم این است در روایت است دارد اللهم ارزق آل محمدن الکفاف. چه زندگی متعارف. اما بخواهید دو حالت متضاد را از در رابطه با مال بسنجید در اسلام و مکتب‌های الهی، دو حالت، یعنی اگر به تعبیر من بر فرض محال یک انسانی در این عالم امرش بین دو حالت مختار شده، یا تهی‌دستی یا نه مال اندوزی باشد، پوان را به فقر میده اسلام در مقایسه اشتباهش. فقر، تهی‌دستی. لذا وقتی ما برخورد میکنیم میبینید امتیاز برای فقر قائل میشود. هیچ جا ندیدیم امتیاز برای مالندوزی قائل شده باشد، بلکه میکوبه. از نظر اجر ثواب در یه روایتی به ذهنم این است که این روایت در اثنا عشری است دارد که روزی پیغمبر اکرم دیدن شخصی آمد، عرض یا رسول الله من نماینده یک گروه هستم. حضرت بفرمود نماینده کیای؟ گفت من نماینده فقرا و توی دستان هستم. پیغمبر گفت مرحبا به تو و اون گروهی که تو نماینده اونها هستی، خوش آمد، من دوست می‌دارم این گروه را. بعد دارد ارشد یا رسول الله ما شنیدیم به این که اغنیا و مالندوزان اینها همه اجرها و ثوابها رو می‌برند و به سبب مالشون مکه میره، عمره میره، در اونجا حجه ها، البته من خودم نگفتم، امثال اینها. و ما بنابراین محرومیم از این حسنات و سعادت ها. حرفش که تمام شد پیغمبر اکرم بهش فرمود سه امتیاز شما دارید در رابطه با معنویات: یک، امتیاز اول این است شما در بهشت جایگاهی دارید که دیگران به جایگاه شما حسرت می‌برند، اونهایی که مرفه بودند در دنیا. افراد منظمی هم بودند، عمل صالح هم می‌کرد، اما یه تفاوت داشته. کسانی که تهی‌دست باشند و شکیبا باشند در این رابطه، دستشون آلوده به گناه نشه، این امتیاز. امتیاز دوم، شماها نصف روز، این دقت کنید، قبل از مرفهین جامعه به بهشت می‌روید، اونهایی که اعمال صالح دارن مرفه‌ها، نصف روز. بعد حضرت این رو توضیح دادن، نصف روز فرمودند نصف روز قیامت معادل 500 سال است. سوم، امتیاز سوم این است هرگاه شما و مرفهین ذکر بگید، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این ذکر بگید. فرق بین این دو ذکر که از دو نفر صادر شده اینه که اگر مرفه بگوید این ذکر را، 10,000 درهم هم زمینه کنه در راه خدا انفاق کنه، باز به اون اجری که به شما میدن نمیرسه. بعد زیلش حضرت فرمودن تمام مسئله حسنات این چیه؟ از در معنوی نه خیر، این حرفا نیستش. به ذهنم اومد این روایت رو در مجموعه ورام دیدم سالها قبل. در اونجا من دیدم به این که پیغمبر اکرم یه روز نشسته بودند و حالا جمله اون دعام یادم نیستش، خیلی سال فرمودن به این که هر کس مثلا این دعا را بخواند، این ذکر را بگوید، ثوابش معادل این است که چقدر بنده در راه خدا آزاد کرده باشد، چند سفر حج رفته باشد، چه شمردن. از این مرفهین هم نشسته بودن اونجا و تا چیز شد زود رفت و قلم دوات حاضر کنه و دعا رو بنویسه. پیغمبر اکرم گفت ها چیه؟ به دست پا افتادین شما؟ گفتن یا رسول الله میخوام دعا رو بنویسیم. چه دعایی عجیب بود واقعا، چه بهتر از چقدر آدم حسن بشه. حضرت فرمود برو دنبال کارت، به تو نمیدن اینا رو که به دست پا افتاد. اینی که گفتم مربوط هست به صابرین در ربط با مادیت برای خدا، حالا اونا تو نمیدن. بیدی تو چیکار باید بکنی؟ تو باید بری از اموالت در راه خدا انفاق کنی، نه با ذکر. اسلام اینه. حالا شد من این معنا به ذهنم آمد که این روایت رو هم گفتم. امتیازی را که اینها دارن گفتم در مقایسه سا، و الا اسلام میگه کفاف. اینه تکرار کنم، در مقایسه امر به تعبیر ما طلبها دائر باشد بین تهی دستی یا چی مالندوزی، این طرف درچه داره. و بلخ توجه کردن به مسئله قیامت. عجب، هر چقدر هم شخص مرفه در دنیا مقید باشد در رابطه با درآمدهاش که از مسیر صحیح به دست بیاره، باز این فرق میکنه با اون کسی که قناعت به کفاف کرد. بیرس نظر امام حسن علیه السلام به جناده فرمود یا جناده، ای جناده، در حلال دنیا حساب است، در حرام دنیا عقاب است، در شبهاتش عتاب است. قیامت. این که پیغمبر اکرم فرمود به نماینده توی دستان، دومین پوان شما اینه، نیم روز شما قبل از اونها وارد بهشت بشید. معلومه برای اینکه شما در رابطه با این مسائل حسابی ندارید به اون نحو. بنابراین تمام این جهاتی را که گفتیم، البته بحث زیاد است، من نمیخوام وارد این جهت بشم، فقط به این مقدار که توجه به این مسائل انسان پیدا بکنن دیگه این حالت بیماری روانی پیدا نمی شود براش، اگر هم هست شکسته می شود. اون وقت مسئله اینه که بسا انسان در رابطه با مختصر مالی اوج پیدا کنه، با مختصرش اون هم همین مسائل مطرح است، مسائل ابتدایی که وارد شدی اینها مطرح است، توجه به این نکات کن. خب بگذرم. یکی دیگر از اموری که موجب میشه انسان عجب پیدا کند عبارت از طرفداران، دوستان، چه بسا خویشاوندان، امثال اینها است. بله، مسئله طرفدار، انسان این رو باید توجه کند قبل از هر چیز. انسان نباید از نظر روابط اجتماعی در جامعه قبل از آنی که خودسازی کند خودش را مطرح کند. مهم اگر بخواهد حالت عجب در رابطه با طرفدار پیدا نکند. این پیشگیری، این مسئله پیشگیری است. تا خودم را نساختم مطرح نکنم. به هر مقدار خودم را ساختم، به هر مقدار توانستم مهاری بزنم به دهنه نفس چموشم، به همون مقدار خودم را مطرح کنم، وارد بشوم در سبزارهای دنیایی. به همون مهم این ابتدا. انسانی که خودش رو نساخته اگر مطرح کنه بدون تردید مبتلای به عجب خواهد شد. خب حالا نعوذ بالله مبتلا شد چه کنه؟ حالا اون پیشگیری است، چه کنه؟ در دو رابطه من مختصرا عرض کنم. یک، توجه به این کند که این طرفدارانش که اطرافش رو گرفتند او را میخواهند یا خودشان را. تا موقعی که بر طبق شهوات اونها گام بر میدارد طرفداری، اونگاه که از مسیر خواسته های اونها منحرف شود چیه؟ طرفدار نیست. خب عجب دیگه کجا؟ چرا از خودت خوشت اومد؟ خبر میدم معناش این است که جناب عالی ذلیل شهوات دیگران. این شخصیت نیست، این ذلت است. این بزرگی نیست، این بیچارگی است. این اسارت است، اسیر شهوات دیگران است. توجه به این کنم. دو، توجه به این نکته کنم. اینقدر کسانی بودند آمدند طرفدارانی بیش داشتند و اینها چه شد؟ رفت. مسئله مرگ، مفارقت از طرفدارانش، دوستانش، خویشاوندانش در این رابطه، این رو تصور کن. به عبارت دیگر میمیریم ما. مرگ اونگاه است که یک طرفدار دیگه به درد نمیاد و به درد نمیخوره. یک خویشاوند، یک دوست اونجا چه هست؟ تو هستی و عملت. روایتی به ذهنم آمد، دارد جبرئیل نازل شد در پیغمبر اکرم، جاء جبرائیل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال قال یا محمد عش ما شد. فرمود هر طور دلت بخواد زندگی کن، اما فإنک میت، بدون که میشه هر جور بخوای زندگی کن، اما آخرش مرگ. و احبب من شئت فانک مفارقه. هر کس را میخوای رابطه دوستی باش برقرار کن، اما اینو بدونا تو بالاخره جدا میشی ازش. و عمل ما شئت فانک ملاقی. هر کار دلت میخواد تو دنیا بکن، اما اینم بدون در کنارش که همون عمل رو میبینید خود اون. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این سه چیزو یادت نره. اگر انسان توجه به اینها بکنه، هیچ وقت عجب و خودپسندی در رابطه با طرفدار، دوست یا خویشاوند پیدا نمی کنه. توجه کنه بهش، التفات به اینجا پیدا کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.